بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در برنامه های اخیر چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی بررسی اسلام سیاسی، دلایل ظهور و مراحل تکوین آن را شروع کرده. پس از بررسی مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص و در ادامه آن بحث مشخص علل ظهور اسلام سیاسی و قدرتگیری آن در ایران شدیم. از گفتگوی قبلی وارد وظایف چپ در برابر اسلام سیاسی شدیم و در این برنامه همین بحث را دنبال می‌کنیم. رفیق شالگونی، درود بر شما و تشکر از حضورتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید، در خدمتتون هستم.
رفیق شالگونی، مذاهب و از جمله اسلام سیاسی این ادعا را مطرح می‌کنند که مذهب با رواج ارزش‌های معنوی همبستگی انسانی را تقویت می‌کند. برای ما کمونیست‌ها تقویت همبستگی، به ویژه همبستگی صفوف طبقه کارگر، اهمیت بنیادی دارد. این ادعای مذهب تا چه حد با تقدس‌سازی مذهب سازگار است؟
ببینید، همونطور که شما اشاره کردید، برای ما کمونیست‌ها، طرفداران سوسیالیسم، همبستگی انسانی خیلی حیاتی هستش و حتی ما همبستگی طبقاتی رو که مطرح میکنیم و مبارزه طبقاتی رو که مطرح میکنیم، در واقع برای چه هستش؟ برای اینکه اکثریت جامعه رو متحد کنیم، برای اینکه یک نظامی به وجود بیاریم که در اون امکان همبستگی عمومی انسانی به اصطلاح ممکن باشه، به اصطلاح چنین چیزی حاصل بشه. در مذهب میده که همبستگی وجود داره، منتها در داخل خود اون مذهب، یعنی توجه داشته، پیروان اون مذهب رو، آره، در هر مذهبی پیروان اون مذهب رو بر واقع همبسته میکنه، متحد میکنه. این مسئله ایه که به نظر من مورد سوء استفاده قرار گرفته. مثلا حتی امیل دورکیم، یکی از بنیانگذاران جامعه شناسی در واقع در قرن 19 و اینا، اصلا اینو اومده یک مثلا یه تز خیلی معروفی کرده در این مورد که مذهب به اصطلاح همبستگی اجتماعی رو تقویت میکنه. منتها واقعیت اینه که امیل دورکیم که فرانسوی بود، اصلا تجربه خود جنگ‌های مسیحیان رو تا با خودشون نادیده میگیره. اصلا توجه داشته باشید که در داخل فرانسه، که حالا اکثریتشون هم ظاهرا کاتولیک هستن، ظاهرا به این خاطر میگم که یعنی حالا مذهب غالب در فرانسه کاتولیسیزمه، ولی واقعیت اینه که ادهی که مثلا کلیسا و فلان و اینا میرن واقعا زیر 10%، اینو باید توجه داشته باشیم. ولی این مسئله که آیا مذهب باعث همبستگی میشه یا نه، نه تنها نمیشه، مثلا جنگ های خونینی در همین فرانسه بین کاتولیک ها و پروتستان ها اتفاق افتاده که واقعا جنگ های وحشتناکی بوده است و اینا. مثلا جنگ های، حالا من عمدن چیز رو میگم، حالا میام به مسلمان ها میرسیم و اینا، مثلا جنگ های میان به اصطلاح مسیحیان، جنگ های کاتولیک ها با پروتستان ها باعث شد که، باعث که علت اصلیش البته این نبود، ولی این وسیله توجیهی بود برای این مسئله که جنگ های 30 ساله در اروپا، جنگ های 30 ساله که از 1600 قرن 17 بود، 1618 تا 1648 ادامه یافت، واقعا کشورهای وسیعی رو در اروپا فرا گرفت و اینها، و عمدتاً هم میان کاتولیک ها و به اصطلاح پروتستان ها بود. پروتستانیزم که شکل گرفت و اینها، باعث شد که در واقع کاتولیک ها علیه اون بجنگن و پروتستان ها برای جا انداختن خودشون کشتارهای وسیعی شد. جنگ های 30 ساله واقعا یکی از مصیبت هایی که در اروپا مذهب به وجود آورد، اینو باید توجه. و در بین مذهب، مثلا مذاهب مختلف، مثلا فکرشو بکنید که در بعد از سقوط به اصطلاح دولت اسلامی در اسپانیا، توجه داشته باشید که دستگاه انگیزاسیون درست شد. دستگاه انگیزاسیون، حالا مسلمان ها رو ظاهرا اینا میگفتن نه، حقا بازی فلانه، ولی مثلا دانته در قعر جهنم، چون کتاب کمدی الهی که فلان داره و اینا، در قعر جهنم میبینه محمد ابن عبدالله رو. حالا اونا خب باش نظر در مورد یهودیان، چون یهودیت به هر حال مذهب به اصطلاح بوده، قبول مسیحیان بوده، یهودی کشتی در بعدم که در اسپانیا مسیحیان غلبه پیدا کردن، نه تنها مسلمان ها را می کشتن بلکه مسیحی ها را هم می کشتن، به اصطلاح یهودی ها را هم می کشتن. هر کسی که مثلا می آوردن مخفی شده بودن، هم یهودی ها و هم مسلمان ها می آوردن، مثلا مردانی رو که صدای من این داره.
بله بله ما صداتون رو داریم.
توجه داشته باشید که در اونجا می گرفتن مردمی رو که مخفی شده بودن و فلان، خودشون رو هم می گفتن که نمی گفتن من یهودی هم یا مسلمان و فلان، دستگیر می کردن اینها رو، اگر لختشون می کردن، اگر ختنه شده بودن یا مسلمان بود یا یهودی. اصلا دستگاه انگیزاسیون و سیستم شکنجه و فلان و اینجا وجود اومد برای این بود. و اینا یهودی کوشی مثلا خیلی بود، اونطوری بود که اصلا یک عالم از یهودی ها از اروپا مهاجرت کردن اومدن به طرف کشورهای اسلامی. دقت بکنید این مسئله هستش. یا در رابطه با جنگهای صلیبی در نظر بگیرید که واقعا سالهای طولانی بین مسلمانان و مسیحی ها اتفاق افتاد. یعنی مسیحی ها میخواستن چه کار کنن؟ زادگاه مسیح رو پاپ فتوا داده بود، زادگاه مسیح رو باید از دست مسلمانان نجات داد و فلان، بیت المقدس و ناصریه و فلان و اینها دیگه ها. اصلا یک مصیبت های شد، آدم های کشته شد، حتی پاپ فتوا داد یه عالم از بچه های جوان نوجوان رو اینها رو اصلا فرستادن و در این جنگ های صلیبی اصلا خیلی هاشون برده شدن و در دست مسلمانان افتادند و مصیبت های زیادی به وجود اومد و فلان اینا. واقعا اصلا کس نیست. اما بیایم داخل اسلامی ها، جنگ شیعه و سنی واقعا یه چیز بیداد کننده بوده دیگه. کافیه مثلا جنگ امپراتوری عثمانی رو با صفوی ها رو در نظر بگیریم. برها هر دوتاشون مسلمان بودن دیگه، ولی به عنوان تحت عنوان مذهب مبارزه میکردن با هم دیگه. یا اصلا بیاییم در داخل خود سنی ها، مسلمانان سنی، جنگه هایی که اتفاق افتاده در نظر بگیریم، یا میان خود شیعیان در نظر بگیریم. ببینید که در ایران مثلا شیعه ها در قرن همین بیستم، اوائل قرن بیستم و اینها، شیعیان یا اوائل اواخر قرن نوزده بودن، شیعیان مثلا دوازده امامی همه شدن، یه عده طرفدار شیخیت و شیخیگری شده بود. شیخیگری یه شاخه از بزناتی بود که اصلاح همون دوازده امام و اینا رو قبول داشتن، امام زمان رو هم قبول داشتن و الی آخر دیگه. اینا هم دیگه رو میکشتن. من اصلا چیزی که یادم به یه چوچی بود در آذربایجان، در تبریز مخصوصا، که در اونجا شیخی بودن و فلان و اینا، میگن که شبها یه عده ای میومدن قمه میبستند و اینها، هر کس که در خیابون میرفت و فلان و اینا، میگرفتن تو شیخی هستی یا متشرع، اون غیر مخالفان شیخی رو میگفتن متشرع. این جوکی درست شده بود که یه نفری رو گرفته بودن شبانه و این گفته بودن که شیخی هستی یا متشرع، چون اگه نمیدونست اونها چه کار کرد میترسید که هرچه بگه بکشنش دیگه. گفت من برادر ارمنی هستم. گفتم خب پس برو دنبال کار، مسئله نیست. دقت بکنید با مسلمان ها کار داشتن، با شیعه ها کار داشتن، حتی با سنی ها کار نداشتن، حتی با ماجرهای به اصطلاح مسیحی ها و ارمنی نجات پیدا کرده. این یه پدیده چیز مذهبیه که باید اتفاق افتاده و واقعا وحشتناک هستن جزدش، یا عالم در این رابطه پاک وجود داره. بنابراین این مسئله رو که بسر در مذهب همبستگی به وجود میاره، مذهب همبستگی در داخل اون فرقه مذهبی رو به وجود میاره، ولی در این حال به اصطلاح دشمنی میان بخشه های مختلف مردم و شاخه های مختلف فرقه های مذهبی رو به وجود میاره. اما در رابطه با مسئله دیگر اینه که مذهب علتش چیه؟ علتش اینه که مذهب مخصوصا مذاهب سنتی و فلان، اصلا کلا یکی از کارکردهای اصلی مذهب تقدس سازیه. تقدس سازی چیه؟ اون آموزه های خودشون رو آموزه های الهی میدونن دیگه. هر کس با اونا موافق نباشه کافره و فلان بهمانه که اونا باید فلان اسلام باهاشون مقابله بشه دیگه. اینها مسائل خیلی خیلی حادی هستن در این رابطه. در اینجاست که در واقع اینها علاوه بر با هر نوع تحول اجتماعی مخالفت میکنن، چون مثلا فرض کنید مسلمانان رو در نظر بگیرید، میگه اون چیزی رو که محمد ابن عبدالله آورده اونها باید الا تا روز قیامت باید اجرا بشه دیگه. اما جامعه تحول پیدا کرده، شما حتی نمیتونید با اون چه که محمد ابن عبدالله گفته حتی مسائل راهنمایی و رانندگی رو حل و فصل بکنید، تا چه رسد به مسائل دیگه، دقت بکنید. ولی این مذهب چون تقدس مزاجی داره اصلا دی نمی کنه دیگه. منتها هر جا که قبلا هم اشاره کردم، هر جا که لازم بدونن خودشون اصلا چیزها رو نادیده میگیرن، اون تقدس هایی رو که اصلا مقدس میدونن و فلان اینا، قبلا هم اشاره کردم دیگه. مثلا ربا که مثلا حرام، همه مذاهب اسلام مسلمان معتقدن ربا حرام دیگه، ولی اینا سیستم بانکداری و فلان رو به وجود اومد، حتی جمهوری اسلامی اومد یکی از اولین کارهایی که کرد سیستم بانکداری رو فلان کرد. منتها هنوز هم که هنوز سیستم تأمین اجتماعی رو نمیپذیرن، اول که اصلا دولت تئوریش نمیپذیرن، حالا در عمل اولا بالای 90% کارگران ایران در واقع هیچ نوع پوشش به اصطلاح قانونی و فلان و اینا عملا ندارن، نه که در حرف و فلان در کاغذ و فلان اینا. اینا مسائل خیلی حیاتی دیگه، مخصوصا این تقدس سازی اونجا که یک جریانی بخواد دولت مذهبی درست بکنه وحشتناک میشه. یعنی ببینید که اگر دولت مذهبی یعنی نه تنها منجمد کردن قوانین کشور و قوانین جامعه، ارزش های جامعه، بلکه برگردوندن جامعه به دوره قبل، مثلا اون چیزی که در جمهوری اسلامی شاهد هستیم، در طالبان میبینیم، در نمیدونم داعش میبینیم و اینها، اینها فکرشو بکنید. یا مثلا در مسیحیت، مثلا دستگاه به اصطلاح کاتولیسی، پاپ سالهای طولانی با حق طلاق زنان مخالف بودند، آخرش حتی در ایتالیا زنان معتقد واقعا به کلیسا همه ایشون رفراندوم شد، رأی دادن به حق طلاق. همین مسئله در ایرلند هم که کاتولیک هستن مثلا رفراندوم شد و این خود این ماجرا در واقع با ابتکار کمونیست ها و سوسیالیست ها ایتالیا فلان اتفاق افتاد، همه کاتولیک ها رأی دادن بهش، مخصوصا زن ها دیگه حق نداشتن طلاق بگیرن، یعنی طلاق نمیشه مثلا در چیزوی ها پرام میدونست مثلا. از اونقدر از این چیزا به اصلاح هستش که قسمت که اصلا میشه بعد مذهب حتی تقدس که داره میسازه، حتی اون مواردی رو که چون مذهب تعصبه، هر کسی که چیزی که من میگم نباشه باید فلان کنه، حتی تقدس رو گسترش میده، اون چیزی که در متون مذهبی هست از این هم گسترده تر شده. ببینید در چیز مسلم از نظر اسلام در قرآن هم هست، یهودی ها و مسیحی ها اهل کتاب هستند، دقت بکنید. اینها حتی آیه ای هست که اونها اگر به اصلاح با آن چیزی که خداوند گفته اجرا بکنند و فلان و اینها، اصلا دعوت میکنه یا اهل کتاب فلان و اینها، بعد میتونن به بهش برند و اینها. منتها چه کار میکنن؟ با مسیحی ها حد اومدن گفته که مثلا یه آیه هست در قرآن میگه که طعام شما برای به اصطلاح اهل کتاب حلاله و طعام اونها برای شما حلاله، به اصطلاح یعنی شما میتونید اونها را دعوت کنید و غذا به اصطلاح با هم غذا بخورید، یا اینکه اونها شما را دعوت کردن شما میتونید در مهمانشون باشید. و معناش اینه دیگه، خیلی روشن ها سریع در چی هستش و غلام اینا. اصلا در بزلات چی سور بزلات در مائده، سوره مائده در قرآن هست فلان اینا. منتها اینا اومدن میگن که مثلا مسیحی ها یا یهودی ها دیدید که در مخصوصا در سطح عامیانه، همون که من میگم مذهب فولکلوری و فلان، همین دستگاه مذهب طوری به اصطلاح کار راه پیش میبره که عملا مسلمانان مثلا مسیحی ها و یهودی ها را نجس میدونن. مثلا من خودم دیدم اینو، مثلا میگن مثلا ارمنی یا مثلا آسوری نجسه، نه اونو فلان رو بید. چرا بابا؟ اینا که اهل کتاب هم مسیحی هم دیگه ها، یعنی میخوام بگم حتی در متون مذهبی اونچه که هست ما نادیده میگیرن. یا مثلا غذای اونها برای شما، نه غذای اونها اصلا نمیشه خورد و فلان. یا مثلا در قرآن یه جایی هستش که مسئله به اصطلاح هر چیزی که به نام قربانی میکردن مشرکین مکه و فلان و اینا به نام بتها، در قرآن یه آیه هست که اونهایی که به اصطلاح به نام غیر خدا به اصطلاح سرشون رو میبرید، اونها رو گوشتشون حلال نیست. دقت بکنید، بعد نجس فلان اینا اومده مثلا شوید. حتی همه به اصطلاح گوشت به اصطلاح ذبح نکرده رو به اصطلاح اون که اونا با اسم غیر خدا باشه اسم بت باشه، میگن اگه بسم الله نگفته باشه حلاله، حرامه. یعنی به این خاطر که میبینید که مثلا همه حتی در همین اروپا اجا برید مثلا میبینید علامه زدن گوشت حلال مثلا در قصابی ها فلان. یعنی مسلمان ها حلال حرام میدونن گوشتی رو که مسیحی ها درست میدونن. از نظر علمی اونا چه یعنی آن که نص صریح قرآن خلاف این هست شوید. یا مثلا بعضی جاها هر بزداد اون چیز رو گسترش میدن. مثلا در قرآن اومده که مثلا خمر و می قمار و به اصطلاح چیز شراب و فلان و بهمان رجس نجس فلان بهمان. رجس هم عین نجس معناش نه، یعنی که مطرودن دیگه. بعد اینا اومدن میگن که شراب نجسه. بابا شراب اون چیز الکل و فلان داره، اصلا ممکنه میکروب کش باشه فلان باشه. قرآن میگه که خوردنش بده دیگه، نمیگه که خودش نجسه. دقت بکنید ها، اینا اصلا اونقدر از این چیزها هست که، یا مثلا در قرآن من عمدن از قرآن میارم تا اینکه نشون بدم که چطوری مذهب این تقدس ها رو گسترش میده و برای خودش چی درست میکنه. مثلا در قرآن گفته میشه که بایستی مثلا چیزو میکنید و فلان، که اشاره کردم که اگه به اسم خداوند باید اگه میخواهید ذبح کنید، ولی این معناش نیست که اگر به اسم خدا نباشه فلانه. میگه منتها گوشت شکار چطوریه؟ گوشت شکار حلاله. میگه که اگر فلان، میگه که نمیگه که به اسم خدا بیارید فلان، میگه که منتها سرش رو ببرید که خونش بره دیگه ها، میگه که سرش رو ببرید که خونش بره. منتها میگه که جز در مورد شکار ممکنه مرده باشه بعدن سرش رو ببرید. بنابراین که میگه که در شکار که میکنید مثلا سگها را میفرستید که مثلا اون پرنده ها رو بیارند و فلان، اون گوش حلاله، ولی اینا میگن نه نه سرشون رو نبودیدیم و فلان. یعنی اونقدر از این مثال ها وجود داره که اصلا بی حساب و کتاب ها. اصلا میخوام بگم که نجس دونستن به اصطلاح مذهب اصلا همیشه در حال گسترش هسته، که این خودش یه پدیده ایه که مشکلات زیادی رو به وجود میاره در زندگی اجتماعی دیگه. خیلی قطعیه که این اتفاقات میفته.
بله رفیق شالگونی، با توجه به آنچه که گفتید، رابطه سوسیالیسم با مذهب چه باید باشد؟
والا توجه داشته باشید که مذهب همون که گفتم تقدس سازی میکنه. تقدس سازی خانقاه تاریک اندیشی و تاریکی پروری رو در جامعه گسترش میده. سوسیالیسم طرفدار روشنگریه. دقت باید بکنیم که طرفدار روشنگریه، طرفدار علم دانش. سوسیالیسم مثلا مارکس رو در نظر بگیرید. وقتی که سوسیالیسم میگم، من مخصوصا استنادم به اون چیزیه که مثلا مارکس یا دیگران دارند و فلان اینا، نه که دوگمه هایی در یه جاهایی درست شده و فلان اینا. ببینید سوسیالیسم اون همبستگی رو در بین همه انسان ها در نظر میگیره. همونطور که اشاره کردم مثلا همبستگی طبقاتی رو بین زحمت کشان که میگه که وظیفه ماست که همبستگی درست بکنیم. برای این که برای چه هستش؟ برای این که همه انسان ها جامعه ای درست کنیم که همه انسان ها با هم برابر باشن. من فکر میکنم که بهترین سند در اینجا اون مانیفست حزب کمونیست که همه هم قبول دارن ظاهرا اونو، که فصل دومش پایان میگه که ما اجتماعی میخواهیم، کامیونیتی میخواهیم درست بکنیم که در آن همه انسان ها بتونن به اصلاح خوشبخت باشند و فلان. میگه که در جا اجتماعی میخواهیم که در آن شکوفایی آزاد هر فرد شرط شکوفایی آزاد همگان باشد. یعنی چه؟ یعنی همه ما تک تک افراد رو میخواهیم که گسترش به اصطلاح وضعیتی داشته باشن، آزاد رشد باشن، شکوفایی آزاد، دقت بکنید، شکوفایی آزاد داشته باشن، تا اینکه این مقدمه باشه برای شکوفایی آزاد همگان، همه بتونن به اصطلاح چی باشن، جامعه سوسیالیستی که ما میخواهیم جامعه آزادی هاست. بدون آزادی ها امکان نداره چنین چیزی اصلا بتونه تحقق پیدا بکنه. مثلا تجربه خود حتی اون سوسیالیزم هایی که به زور میخواستن خوشبخت بکنن مردم رو، که خیلی دستاوردهای در یه حوزه های هم جالب داشتند و اینها، ولی اون دیدیم که اون شکست خورد و اینها. اون چیزی که هستش آزادی ها، آزادی های بی حصر و استثناء. اینو توجه داشته باشید، بی حصر و استثناء میگیم وقتی این اندیشه مارکسه. ما به اصطلاح برتران راسل یکی از فیلسوفان معروف و یکی از ریاضیدانهای بزرگ اروپا بوده، دیگه انگلیسی بود و اینها، این میرفته به اصطلاح در جوانی رفته در باره حزب سوسیال دموکرات آلمان مطالعه کرده که اون موقع اوایل قرن بیستم به اصطلاح مهمترین حزب مارکسیست بود دیگه فلان و اینا. بعد این میگه که یه چیز عجیبه، خود برتراند راسل هم آدمی بود که طرفدار آزادی ها و فلان اینا بود، خودش هم یه نوعی سوسیالیست میدونست. منتها میگه من تعجب میکنم این اینها حزب سوسیال دموکرات آلمان اصلا به تبعیت از مارکس و اینا اومدن آزادی های بی قید و شرط رو مطرح میکنن. یا این مثلا کام نویسندگان ایران آدم این توی فرموله که آزادی های بی هست و استثناء، هیچ کس استثناء نیست و محدودیتی هم نباید باشه برای آزادی. آخه این مگه شدنی باشه؟ اینو برتراند راسل میشه های در کتابش نوشته. یعنی یکی از یعنی اونطوری بودن کمونیست ها و مارکسیست ها که آزادی ها رو دفاع میکردن در چنین جامعه ای که شکوفایی هست، همبستگی انسانی به اصطلاح گستردگی بیشتری پیدا میکنه. مذهب منتها همبستگی در داخل فرقه های مذهبی رو مثلا بخواد در چی بکنه. نکته دومی که هستش، علاوه بر این که تاریک اندیشی و اینها مخالفت میکنه مذهب و به اصطلاح تاریک اندیشی رو توصیه میده و سوسیالیسم مخالف هر نوع تاریک اندیشی، مخالف آزادی ها، به اصطلاح طرفدار آزادی هاست و اینا، سوسیالیسم اون چیزی رو که مذهب، همه مذاهب در واقع میخوان، بهشت رو در اون جهان بعد از مرگ درست کنن. سوسیالیسم تلاشش اینه که بهشت رو در روی زمین درست کنه. حالا این که در بعد از مرگ، حالا بذاریم که فرض کنیم که بعد از مرگی هم هست، منتها اصلا که البته این داستانه دیگه، منتها در همین جهان ما چه کار باید بکنیم؟ در همین سیاره‌ای که در زندگی میکنیم، سوسیالیسم تلاش میکنه بهشت، برابری انسانها را، آزادی، بهشت آنجاست. اون شاعر معروف ما میگه بهشت آنجاست کازاری نباشد، چشی را با کسی کاری نباشد. دقت بکنید این مسئله ای کسش بهش رو میخواد در روی زمین درست کنه، همه انسان ها برابر باشن، همه بتونن شکوفا بشن و اینا. این مسئله خیلی خیلی حیاتیه که به اصطلاح مذهب میخواد حتی همبستگی، کمک به انسان های دیگر رو هم که مذهب میکنه، اولا کمک به همفرقه های خودشون رو میگن. یا مثلا نان دادن به یک مسیحی از نظر مسلمان و آیا درسته یا نه، میگن حتی درستم باشه اونو تبلیغ نمی کنن. یعنی ما بایستی از اون هم دفاع بکنیم، ولی اونو دفاع نمی کنن. ولی سوسیالیست ها و کمونیست ها مدام تاکیدشون اینه که هر انسانی حق حیات داره، هر انسانی، مطلقا همه انسان ها. دقت بکنید که مبارزه علیه بردهداری رو مثلا کمونیست ها شروع کردن، حتی اوایل مارکس مثلا در جلد اول کاپیتال مثلا اینهایی که انگلیسی اروپایی های متمدن و فلان و اینها میگه قاره سیاه رو به شکارگاه انسان سیاه، قاره آفریقا رو به شکارگاه انسان سیاه تبدیل کردن، علیه بردهداری در آمریکا و فلان چی کرد. حتی اون جمله ای رو که به اصطلاح لینکلن گفته در پایان جنگ داخلی آمریکا، حکومتی میخواهیم درست کنیم که در آن به اصطلاح دولتی باید در حکومتی درست کنیم که حکومت همه مردم به وسیله همه مردم و برای همه مردم باشه. این در واقع اقتباسی از مانیفست. چرا این از کجا یاد گرفته بوده اینو؟ لینکلن در جنگ علیه بردهداری با به اصطلاح مارکس در جنگ علیه بردهداری از لینکلن حمایت میکرد. حتی بعضی هم از مارکسیست ها رو من دیدم که مارکس خیلی خوشبین بود به لینکلن و فلان. نه، مارکس اصلا به در انترناسیونال اول که بود و اینا حمایت میکرد و در نامه های نوشته فلان که اینا اسنادی هن که حالا منتشر شده اند و اینا. بعد اونجا این فرمولاسیون رو در واقع به یه نحوی تکرار اون چیزیه که از مارکس اقتباس شده. دقت بکنید، حکومت مردم به وسیله مردم و برای مردم. دقت بکنیم، این چیزی که در بسطاتی هستش. سوسیالیسم بینید که هر قانونی تا اونجا لازم به اصطلاح درست میدونه، معتبر میدونه که مورد حمایت اکثریت قاطع جامعه باشه، اکثریت جامعه اولا از طرف اونها تدوین بشه، به وسیله اونها حمایت بشه و به اصطلاح اجرا بشه. دقت بکنید، در جاهای دیگه حتی در به اصطلاح دولت‌های دموکراتیک قوانینی هستند که طوری تنظیم کردن که اصلا تغییر اونها ناممکن عملن. دقت بکنید این مسئله. و هم که سوسیالیسم در واقع هیچ قانونی معتبر نیست مگر اینکه مردم، اکثریت مردم قبول داشته باشن. حتی قبلا تدوین کرده ایم، حالا باید باشه، نه اصلا عوض میکنیم دیگه ها. بعد مسئله دیگری که چی هستش، خیلی خیلی مذهب و حالا چه نمیدونم چیز فرا انسانی رو، قوانین فرا انسانی رو تبلیغ میکنه دیگه، همه مذاهب اصلا. بعد مذهب به اصطلاح توجه داشته باشید که مبناش وجدان فردیه. مثلا مذهب هی میگه که اونجا که حتی همبستگی انسانیت و فلان رو تبلیغ میکنه، باید خودت وجدانتون طوری باشه که گناه نکنی. مثلا اگر دیگران رو هم کمک میکنی، همسایت رو دوست بدار به قول اون ده فرمان موسی و فلان و اینها، بایستی به اصطلاح انسانهای دیگر رو دوست داشته باشی دیگه. سوسیالیسم فقط این نیست که وجدان فردی رو میگه، وجدان فردی در جامعه ای که در اونجا نابرابری ها وجود داره و به اصطلاح فقر و فلاکت بیداد میکنه، این وجدان فردی اگر هم اتفاق بیفته کارساز نیست. ما شرایطی میخواهیم که وجدان اجتماعی تغییر پیدا بکنه. دقت بکنید، این مسئله در همین الان حتی مارکسیستا رو بذارید کنار، از نظر جامعه شناسی جنایی توجه بکنید. جامعه شناسی جنایی میگه که فقط با موعظه نمیشه کسی رو به اصلاح کرد. خیلی از جرایم هستن که در واقع شرایط اجتماعی ما را به وجود میاره و حتی در جامعه شناسی جنایی این مسئله است که چه جنایت هایی مثلا در فصل زمستان اتفاق میفته و اصلا مطالعه شده ها روی اینا، چه جنایت هایی در تابستان اتفاق میفته، چه جنایاتی در شب ها اتفاق میفته، چه جنایت هایی در روز اتفاق میفته، چه جنایت هایی در حاشیه شهرها اتفاق، اینا اصلا مطالعه شده. بحث بر سر اینه که فقط مثلا شما نصیحت کنید مردم و فلان، اینا خیلی خوبه که آدم مثلا همه وجدان فردی داشته باشه و فلان، منتها برای که وجدان فردی رو بکنیم باید شرایط اجتماعی رو طوری تغییر بدیم که انسانها در واقع یک چیزی در داخل باشن، یک چیزی در بیرون نشه. در حالی که در جامعه نابرابری بیداد میکنه، کارگر و خونش رو میمکن، یه عده گرسنه میمونند و فلان و اینها، مثلا خیلی ها بگیرن که دزدی کرده، آیا دزدی حقه یا نه؟ مسلمه که من نمیگم دزدی بکنن، شورش ما میگیم باید بکنن و اینها، ولی دزدی کرده گرسنه است بابا. آخه اینو با میشه با اون یه کسی که خون مردم رو میمه که سرمایه داره که هر روز هم به ازدا به خیریه ها هم کمک میکنه و فلان، اینها یکی دونست اصلا. این مسئله خیلی خیلی به ازدا چی هستش دیگه. سوسیالیسم توجه داشته باشید که میگه که اون چیزی که در جامعه امروزی هست، جامعه طبقاتی، تجسم جهنم روی زمینه. در واقع ما میگیم که جهنم اون چیزی خواهد شد که چه هستش، مثلا گرس نمیمونن، نمیدونم تشنه میشن، فلان میشن، بهمان میشن. این اصلا سوسیالیسم جهنمه دیگه. جهنم چطور باید باشه؟ در واقع اونها نمیخوان به اصطلاح خوشبختی رو در روی زمین به اصطلاح چی بکنند و اینها. مسئله اینه که شما بهترین حالت، حتی مذهب رو با همدلی نگاه کنیم، بگی که شما کارهای خوب نگاه بکنید، به هم نوعانتون هم کمک کنید و فلان، با این مسئله حل میشه؟ نه نمیشه. باید سیستم اجتماعی تغییر پیدا بکنه، بایستی برابری بین انسان ها به وجود بیاد، باید نیازهای حیاتی، حتی مثلا اگه قرآن رو در نظر بگیرید، امکان داد. قرآن مثلا میگه که گوشت به اصطلاح خوچ خوردن حرامه، مثلا میگه مگر اینکه در حالت اضطرار باشید. خیلی جالبه ها، یعنی گرسنه مونده میمیره طرف، بخوره گوشت خوک یا نه؟ آره میگه که اون راست میگه، ولی بعدا که به شرایط بهتره یه زیاده روی نکنید، دقت بکنید. حتی اگه قرآن رو در نظر بگیرید، بابا کسی که گرسنه هست دزدی هم بکنه، حتی از نظر با این منطق مجاز هست اصلا. چرا باید اونو گرفت و نمیدونم شکنجه کرد و زندان داد و فلان کرد و این؟ سوسیالیسم اینه که شرایط جرایم به اصطلاح شکلگیری جرایم را از بین ببرید و اینا. بنابراین سوسیالیسم در واقع میخواد بهشت درست کنه، منتها برای همه انسان ها، برای نوع انسان. این فرق سوسیالیسم با مذهب است. با تاریکی سوسیالیسم نمیتونه با تاریک اندیشی سازش باشه. منظورش اینه که هم مذهب رو ممنوع بکنیم و فلان. تصادفا راهش این نیست که مذهب رو ممنوع بکنید، چون بذارید اونها هم حرفشون رو بزنن، ولی ما باید در بین مردم، مثلا در بین پایینی ها، مدام توضیح بدیم که همه حق دارن فکر کنن فلان، و قطعیه که ما پیروز میشیم. مذهب با تاریک اندیشی ها شکست میخوره. و اگر معلوم بشه که سوسیالیست ها، کمونیست ها طرفدار توده زحمتکش هستند، اونها را میخوان متحد کنن، دنیا را عوض کنن، از همبستگی اونا دفاع میکنن، حتی افراد مذهبی هم به اصطلاح چی هستش. بنابراین که تصادفی نیست که در حتی در داخل مذاهب ابراهیمی هم ببینید چش سوسیالیزم هایشه، مثلا سوسیالیزم مسیحی شکل میگیره، در بین یهودی ها سوسیالیزم خاصی شکل میگیره، در بین مسلمان ها یه عده میگه ما سوسیالیزم اسلامی. اینها خود این نشون میده که سوسیالیزم جاذبهش و چششش و ضرورتش چه است. من دیگه تمام بکنم چه بیش از این وقتتون جا نگیر.
بله رفیق شاگونی، با توجه به وقتمون منم سوالاتم تموم شد. ممنون از حضورتون.
زنده باشید، خسته نباشید.
بله بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشد. در برنامه های آینده چالش، این بحث وظایف چپ در برابر اسلام سیاسی را با رفیق محمد رضا شالگونی، کادر سازمان کارگران انقلابی ایران، راه کارگر ادامه خواهیم داد.